أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین بحثی که در مبحث قطع مطرح می شود، بحث علم اجمالی یا قطع اجمالی است. علم اجمالی در چند موضع از علم اصول مورد بررسی قرار میگیره. یکی در اوائل بحث قطع بود که آیا مخالفت قطعیه با قطع اجمالی و علم اجمالی جائز است یا نه. یکی اینجاست که حالا اشاره خواهیم کرد، بحثی که اینجا مطرح می شود از دو زاویه است. یکی این که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجزه یا خیر، و دیگر این که آیا اگر کسی به تبع علم اجمالی امتثال اجمالی داشته باشد، این کفایت از امتثال تفصیلی می کند یا خیر. یک بحثی هم از علم اجمالی در اصالت الاشتغال مطرح میشه. حالا اینکه در اون موضع بحث از علم اجمالی پیش میاد، آیا آخوند یه نظر خاصی دارن که حالا توضیح خواهیم داد. ایشون میگوید در ما نحن فیه سخن از اقتضاء که آیا علم اجمالی مقتضی تنجز هست یا نیست، اما در اصالت الاشتغال بحث از عدم المانع که اگر مانعی وجود نداشته باشد تکلیف قطعیت و فعلیت پیدا می کند. یا این بحث که آیا در اطراف علم اجمالی به طور کلی اصول عملیه جریان پیدا می کند یا نه، اینم در اصالت الاشتغال مطرح می شه، هرچند برخی اون بحث را اینجا مطرح کردن. پس به طور کلی از علم اجمالی در دو موضع سخن گفته می شود. یکی مبحث قطع که این خودش دو نقطه و دو موضع مورد رسیدگی قرار می گیره، یکی اوائل بحث قطع و یکی آخر بحث قطع. و یکی هم در مبحث اشتغال، این مجموعه بحث‌هایی است که درباره علم اجمالی مطرح میشه. بر این اساس در موضع کنونی ما از علم اجمالی در دو مقام بحث میکنیم. یکی این که آیا با علم اجمالی تکلیف ثابت میشه یا نه، همونی که ازش تعبیر میشه به تنجز. آیا علم اجمالی به تکلیف موجب تنجز تکلیف هست یا خیر؟ همان گونه که علم تفصیلی موجب تنجز تکلیف بود، آیا علم اجمالی هم موجب تنجز تکلیف هست یا خیر؟ مقام دوم بحث از این است که اگر کسی قدرت امتثال علمی تفصیلی داشته باشد، آیا میتواند به جای امتثال علمی تفصیلی به امتثال علمی اجمالی اکتفا بکنه یا نه؟ مثلا عبدی شنیده مولایش امر به اکرام کرده، این براش مسلمه، اما نمیدونه اکرام زید مأمورون به هست یا اکرام امر. اینجا با این که تمکن داره بره سوال کنه من زید را باید اکرام کنم یا امر را، اما احتیاط میکنه، هر دو رو اکرام میکنه. سخن در این است که این امتثال اجمالی یا به تعبیر دیگر احتیاط در فرض قدرت و تمکن از امتثال علمی تفصیلی کفایت میکند یا خیر. این دو مقامی که باید دربارش بحث بکنیم. اما مقام اول، دقت بفرمایید، مقام اول مربوط به اثبات تکلیف به وسیله علم اجمالی است. مثلا ما علم اجمالی داریم ظهر جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. آیا با علم اجمالی تکلیف به احدهما یا به هر دو منجز می شود به گونه این که دیگه حق مخالفت نداره و اگر مخالفت بکند مرتکب حرام شده و استحقاق عقوبت پیدا میکنه؟ مثلا ظهر جمعه بگه من که دقیقا نمیدانم کدام واجبه؟ هر دو رو ترک بکنه. یا حالا مثلا فقط یکی رو انجام بده. این عرض به حضور شما مسئله مورد بحث. بالاخره علم تفصیلی مسلماً تا اینجا ثابت شد، قطع و علم تفصیلی تکلیف را برای ما منجز میکن. حالا ما منجزیت و معذریت را چه اثر قطع بدانیم، چه آن را حکم عقلی بدانیم، بالاخره به دنبال قطع تفصیلی این مطلب مسلم می شود که اون تکلیف برای انسان منجز خواهد شد. اما آیا اگر علم اجمالی پیدا کردیم بازم تکلیف منجزه؟ منجز یعنی بر موافقتش استحقاق عقاب و بر مخالفتش استحقاق ثواب و بر مخالفتش استحقاق عقاب مترتب می شود. یا نه منجز نیست. معنای منجز نبودن یعنی اینکه این تکلیف ثابت نیست. حالا این خودش متضمن دو جهت است، اینکه مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است، یعنی مثلا ما هر دو طرف را ترک بکنیم، یا نه موافقت قطعی لازم است، یعنی هر دو طرف را اتیان بکنیم. خودش دو مرتبه است. یه وقت گفته می شود علم اجمالی مستلزم یا نتیجه علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی است. یه وقت میگیم بالاتر، علاوه بر این که مخالفت قطعی حرامه، موافقت قطعی هم باید تحصیل بشه. نه تنها طرفین علم اجمالی و دو تکلیف محتمل را نمیتواند ترک کند، بلکه باید احتیاط بکنه هر دو را انجام بده. بالاخره هم اصل تکلیف میخوایم ببینیم با علم اجمالی ثابت میشه یا نه، و هم حد امتثال و عمل به تکلیف. این تو مقام اوله. مقام دوم که خب یه بحث جداییست اشاره کردم. خب اینجا چند احتمال وجود دارد که شاید سه احتمال اون قائل داره و یه احتمال قطعا مردوده. دقت بکنید، احتمال اول، ما حالا انظار رو بعد توضیح میدیم، فعلا ثبوتن داریم بررسی میکنیم. ثبوتن اینجا چند احتمال وجود داره. احتمال اول این است که اصلا علم اجمالی به کلی با علم تفصیلی فرق داره. یعنی علم اجمالی تکلیفی را مطلقا ثابت نمی کند و منجز نیست. خب این یه احتمال. احتمال دوم این است که علم اجمالی علت تامه ثبوت تکلیفه، یعنی همانطور که اگر ما یقین به تکلیفی پیدا می کردیم تکلیف برای ما ثابت و قطعی می شد، علم اجمالی در این جهت هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره. علم اجمالی هم تکلیف را قطعی و حتمی می کند، به تعبیری که گفتیم علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف. و هم مخالفت قطعی را حرام میکنه، هم موافقت قطعی را واجب میکنه. علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی است. این احتمال دوم احتمالی است که شاید مشهور اصولیین به اون قائلن. احتمال سوم احتمالی است که مرحوم آی آخوند در کفایه فرموده و اون این که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است. علت تامه تنجز تکلیف نیست، مقتضی است. یعنی اگر مانعی در مقابلش نباشد اونگاه تکلیف ثابت میشه. حالا ما این نظر رو بعد توضیح خواهیم داد. البته آقای آخوند این رو در کفایه فرموده، لکن در حاشیه خودش فرموده که مثل مشهور که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه، مثل مشهور. اما اونی که حالا در کفایه به نحو مبسوطتری مطرح کرده اینه که علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف. احتمال چهارم احتمالی است که شیخ به اصطلاح که حالا شیخ انصاری هم اونو پذیرفته، این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. تفصیل داده یا تفکیک کرده این دو مرحله را، میگه نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است، اما نسبت به حرمت مخالفت قطعی علیت تامه دارد. حالا این آثار و ثمراتی داره که این رو انشاءالله بعداً بیشتر بحث میکنیم. اینو شیخ انصاری فرموده، به حسب مقام ثبوت شاید بتوانیم برخی احتمالات دیگر رو هم ذکر بکنیم، اما احتمالات اصلی این سه احتمال. حالا از میان این سه احتمال، احتمال اول به طور کلی کنار میره و باطله، میمونه اون سه احتمال بعدی که در واقع قائل هم داره، یعنی سه قول در مسئله است. خب دقت کنید، میگیم حالا دیگه صبر کنید، هنوز احتمال اول توضیح هم ندادیم، چه برسه به بیان بطلانش. ببینید احتمال اول که به طور کلی بگیم اساساً علم اجمالی هیچ تأثیری در ثبوت تکلیف نداره، این بر چه اساسی میشه این حرف رو زد؟ دقت کن، بالاخره همین جوری که نمیشه عوامانه یه چیزی گفت. این احتمال بر اساس یک استدلالی است. میگن ما مثلا اگر علم اجمالی داشته باشیم به وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر، بالاخره میدانیم یقینا یکی از این دو واجبه، به سراغ هر یک از این دو تکلیف محتمل که میرویم برای ما مشکوک است. یعنی وقتی با نماز جمعه مواجه میشیم، خب نماز جمعه به عنوان یک تکلیف محتمل میتواند مجرای اصل براءت باشه. ما نمیدونیم، میریم سراغ نماز جمعه، بگیم نماز جمعه واجبه یا نه، خب اصل براءت اقتضا میکنه نماز جمعه واجب نباشه. میام سراغ نماز ظهر، نماز ظهر هم به عنوان یک تکلیف احتمالی در روز جمعه مطرحه، ما شک میکنیم ظهر جمعه نماز ظهر واجب است یا نه، نسبت به اون هم اصل براءت جاری میشه، میگه نماز ظهر هم واجب نیست. پس ما هر یکی از این دو تکلیف محتمل را با یک اصل براءت نفی کردیم، و در زمانی که این اصل جاری میشد، در اون زمان هیچ معصیت و حرامی اتفاق نیفتاده. بله، بعد از جریان هر دو اصل ما علم پیدا میکنیم و یقین پیدا میکنیم به مخالفت قطعی. وقتی اصل رو در نماز جمعه جاری کردیم و اون رو نفی کردیم، وقتی براءت را در نماز ظهر جاری کردیم اونو نفی کردیم، تازه بعد از جریان اصل در هر دو برای ما معلوم می شود ما با تکلیف مخالفت قطعی کردیم، با علم اجمالی مخالفت قطعی کردیم، چون ما علم اجمالی داشتیم ظهر جمعه یکی از این دو نماز بر ما واجبه. ولی این یقین کی پیدا میشه؟ یقین به مخالفت بعدی موجب نمیشه عنوان معصیت صادق بشه. معصیت این است که انسان در حین ارتکاب عمل علم به مخالفت پیدا بکنه. اگر مثلا دو مایه مشکوک الخمریه را که علم به خمریت احد همای نامعین دارد بنوشد، بعد از نوشیدن هر دو یقین پیدا میکنه که مخالفت قطعی کرده و اون موقع است که عنوان معصیت تحقق پیدا میکنه. و الا حین العمل در وقت خودش عنوان معصیت محقق نمیشه. خب این احتمالی است که در مقام ثبوت داده میشه که بگیم اساساً علم اجمالی هیچ تأثیری در ثبوت تکلیف و تنجز آن نداره. خب این احتمال عرض کردیم کنار میره، اصلا همین ابتدا باطله. چرا؟ چون معصیت یعنی چیزی که مبغوض عند المولاست، نافرمانی خداوند چیزیست که خداوند اون را مبغوض می دارد و فرقی هم در این جهت نمی کند که حین العمل بداند داره کاری می کند که موجب بغض مولا میشه، یا بعد از عمل این را بفهمد که کار او مبغوض مولا بوده است. بالاخره مثلا اگر کسی می‌دارد اذیت و آزار فرزند مولا، قطعا اندهو اند المولا مبغوضه. و در این حال دو نفری را که اجمالا می داند یکی از این دو فرزند مولاست اذیت و آزار بکنه، اینجا معلوم مورد سرزنش اوغلا قرار می گیرد. اوغلا او رو سرزنش کنن، میکنن تو که میدانستی یکی از اینا فرزند مولاست و هر دو را مورد اذیت و آزار قرار دادی. اینجا فرقی نمی کنه. سرزنش اوغلا و مذمت عقل کسی را که در ضمن یکی از دو تکلیف محتمل مخالفت قطعی با رأی و نظر مولا داشته باشه. پس نمیتونیم بگیم این هیچ نقشی نداره، علم اجمالی در تنجز و ثبوت تکلیف هیچ نقشی نداره. این یه احتمالیست که قدر مسلم باطل. پشتوانه بطلان این احتمال هم یا عقل است یا اوغلا یا هر دو، هم عقل و هم اوغلا. پس این احتمال کنار میره. در ادعا در احتمال دارید
خب که مطلقا هیچ تکلیف رو ثابت نمی‌کنه، ولی استدلالی که آوردید فرمودید که بعد از اینکه این دو تا برائت جاری شد، ما یقین میکنیم که مخالفت قطعی انجام شده. وقتی این مخالفت قطعی انجام شده، یک تکلیف گردن ما آمده که این مخالفت انجام شده. خب این استدلال رو ادعا نمیکنه.
چرا نمیکنه؟ ببینید
ما تکلیفی ثابت، اصلا تکلیفی ثابت نمیکنه، چون بعدا ما بخوایم علم پیدا بکنیم که مخالفت قطعی شده یا نشده.
خب ما میگیم بیخود میگید. او هم که
خب این استدلالی که میکنن اینجا با این ادعا نمیخوره اصلا، یعنی توی استدلال خودشون هم
کدوم استدلال ما رد کردیم این احتمال رو؟ آره
خود این استدلالی که این ادعا رو بردن با این استدلالی که بیان شده خودشون ادعای خودشون ندونستن.
نه استدلالشون چیه؟ ببینید استدلالشون، نه استدلالشون اینه، میگه ما سراغ طرفین علم اجمالی که میریم یک به یک، این رو که نگاه میکنیم مشتبه و محتمل اصل براءت جاری میکنیم، دومی رو نگاه میکنیم اینم اصل براءت جاری میکنیم. خب بعد از این که براءت را در هر دو جاری کردیم میگیم ای بابا بالاخره ما که میدانیم یقیناً
که اصلا علم اجمالی تکلیفی رو ثابت نمی کنه، ولی ما داریم میگیم ای بابا این تکلیفی گردن ما بود،
گوش نمیدی دیگه. این ای بابا رو گفتی و قطع کردم من. ای بابا این که من دارم میگم، اون که نمیگه ای بابا، ممکنه بگه ای مادر. ببینید من عرضم، یعنی تو بیان دلیل گفتم، میگه خب آقا این که بالاخره سر از مخالفت قطعی در آورد، ما علم پیدا کردیم به این که با تکلیف مخالفت کردیم. میگه آقا مخالفت عملی با تکلیف در حین ارتکاب عمل جایز نیست، اما اگر بعدش باشه عیبی نداره. اینا حرف بی ربطیه، ولی او میگه مخالفت عملی و قطعی بعد العمل اشکالی نداره، اون معصیت نیست. حرفش اینه، ادعا میکنه معصیت فقط به مخالفت حین العمل و حین الارتکاب باعث میشه عنوان معصیت صدق میکنه. یعنی میخواد بگه معصیت نیستی، اونا هر دو محتملن. میخواد بگه هر دو محتملن. الحمدلله رب العالمین.